خب معمولا وقتی درباره مرزها و دروازه‌ها صحبت می‌کنیم، یه تصویر خیلی مشخص میاد تو ذهنمون، یه دیوار بلند آجری یا مثلا یه گیت امنیتی با چند تا نگهبان فیزیکی.
دقیقاً، یه مرز خیلی واضح که میگه کی اجازه ورود داره و کی نداره. یه مفهوم صفر و یک.
آره، و یه جورای خیلی هم آرامش بخشه. آدم تکلیفش مشخصه. اما وقتی قدم به دنیای دیجیتال میگذاریم، راستش اون دیوارهای فیزیکی ناگهان محو میشن. ما با یه فضای کاملا مهالود روبرو میشیم که مرزهاش هر ثانیه دارن تغییر میکنن
و کنترل این مرزها به شدت سخت میشه.
درسته. پرونده‌های واکاوی عمیق امروز ما دقیقاً درباره همین مرزهای نامرئیه. شما که الان دارید به این بحث گوش میدید، احتمالاً متوجه شدید که عصر بیقانونی و آزادی مطلق تو اینترنت داره به پایان میرسه. نگهبانان دیجیتال دارن کنترل اوضاع رو به دست میگیرن. ما امروز قرار انبوهی از اطلاعات خبرنامه تکی نایت مورخ 25 ژوئن 2026 رو زیر ذره بین ببریم.
سازمانی و حتی بلاکچین به این نتیجه رسیدن که برای بقا باید استانداردهای خودشون رو از پایه باز تعریف کنن.
یعنی دیگه فقط بحث رشد سری نیست.
اصلاً. الان مسئله اصلی محافظت از دروازه هاست.
بسیار خوب. بیایید از هیجان انگیزترین و شاید پر مخاطب ترین دروازه‌ای که این روزا خیلی ها درگیرش هستن شروع کنیم. سخت افزارها و کیفیت اجرای بازی‌ها. سونی درست بعد از انتشار تریلر گیم پلی GTA 6 تو رویداد سامر گیم فست یه ادعای عظیمی رو توی پست وبلاگی مطرح کرده.
آره، ادعای خیلی بزرگی بود.
اونا میگن این بازی روی پلی استیشن 5 بهترین عملکرد ممکن رو خواهد داشت. البته قبل از اینکه بیشتر وارد جزئیات بشیم، باید برای شما شنوندگان عزیز یه نکته رو روشن کنم. ما اینجا کاملا بی‌طرفیم، هیچ کدوم از ادعاهای مارکتینگ سونی یا مایکروسافت رو شخصا تایید نمی‌کنیم و فقط داریم داده‌های فنی این خبرنامه رو تحلیل می‌کنیم.
دقیقاً، ما فقط راوی هستیم.
خب سونی خیلی روی پشتیبانی کامل از کنترلر دوال سنس مانور داده. میگن قرار تمام حواس بازیکن درگیر بشه.
راستش مکانیزم این کنترلرها دقیقاً همون چیزیه که مرز بین تماشای یه بازی و زندگی کردن تو اون رو جابجا میکنه. تو کنترلرهای قدیمی ما فقط موتورهای چرخشی ساده‌ای داشتیم که کل دسته رو میلرزوندن.
همون شوک‌های قدیمیه که فقط یه ویبره ساده بودن.
آره همونا. اما سونی از یه تکنولوژی به اسم فعال کننده های سیمپیچ صوتی استفاده میکنه. این قطعات میتونن لرزش ها رو با فرکانس های بسیار دقیق و تو نقاط خاصی از دست شما تولید کنن.
اوه، پس یعنی
وقتی سونی میگه شما تفاوت آسفالت خیابونای وای سیتی رو با جاده‌های خاکی حس میکنید، به خاطر اینه که این فعال کننده ها دقیقاً همون فرکانس برخورد لاستیک با اون سطح خاص رو شبیه سازی میکنن.
واقعا شگفت انگیزه. تفاوت این تکنولوژی مثل اینه که به جای دیدن یه فیلم روی یه تلویزیون لامپی قدیمی وسط یه سینمای عظیم آیمکس نشسته باشید، فقط اینجا جای چشم لامسه شما درگیره. اونا حتی درباره تریگرهای تطبیقی هم یه چیزای گفتن، درسته؟
بله، چرخ‌دنده های کوچیکی داخل دکمه ها تعبیه شده که مثلا وقتی میخواید با یه اسلحه سنگین شلیک کنید، به صورت فیزیکی تو برابر فشار انگشت شما مقاومت میکنن.
و در کنار این تکنولوژی صوتی تمپست 3D رو هم داریم. سونی ادعا میکنه صداها رو جوری پردازش میکنه که شما با دقت 360 درجه تشخیص بدید صدای موج اقیانوس یا ترافیک شهر دقیقاً از کجا میاد. اما خب پردازش این همه داده همزمان،
اینجاست که پای حافظه SSD فوق سری پلی استیشن وسط میاد. ببینید، ما دیگه درباره هاردهای مکانیکی با اون سوزنهای کند صحبت نمی کنیم. معماری این SSD اجازه میده داده های بازی با سرعت چندین گیگابایت بر ثانیه مستقیما به حافظه رم تزریق بشن.
که تو نقشه به وسعت GTA 6 یعنی چی؟
یعنی مفهوم صفحه بارگذاری یا همون لودینگ اسکرین کلن منسوخ میشه. شما میتونید فست رول کنید و بازی تو کسرس ثانیه تمام ساختمونا رو رندر میکنه.
صبر کنی یه لحظه، مایکروسافت تو تمام این مدت کاملا سکوت کرده. هیچ حرفی از ایکس باکس نیست. آیا این ادعای سونی صرفاً یه ترفند مارکتینگ نیست که قبل از عرضه بازی افکار عمومی رو کنترل کنه؟
خب مایکروسافت قطعاً سخت افزار قدرتمندی داره، اما سونی یه تاریخچه طولانی تو همکاری استراتژیک با راکستار داره. اونا معمولا مهندساشون رو میفرستن تا کدهای بازی رو برای سخت افزار سونی بهینه‌سازی کنن.
پس این ادعاها خالی بندی نیست؟
نه، و راست شایعات خیلی قوی هم درباره عرضه PS5 Pro همزمان با بازی وجود داره. اگه این کنسول بیاد، میتونه بازی رو با کیفیت 4K واقعی و نرخ 60 فریم اجرا کنه، چیزی که روی کنسولهای پایه‌ای فعلی تقریبا غیر ممکنه.
که این نشون میده سونی میخواد سقف کیفیت رو تو اکوسیستم خودش به بالاترین حد ممکن برسونه. اما نکته جالب برای من اینجاست که اونا همزمان دارن کف کیفیت رو هم بالا میبرن. یه خانه تکانی اساسی تو فروشگاه پلی‌استیشن تو راهه.
دقیقاً. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم پلتفرم‌ها فهمیدن که داشتن یه بازی غول‌پیکر مثل GTA 6 کافی نیست.
اگه کاربر مجبور باشه از بین صدها بازی زباله بگرده تا پیداش کنه، آره.
درسته. اشباع شدن فروشگاه با محتوای بیکیفیت در نهایت اعتماد کاربر رو از بین میبره و این یه تغییر پارادایم تو کل صنعته.
طبق منابع ما، سونی داره بازی‌های موسوم به شال اوور رو به شدت حذف می‌کنه، یعنی بازی‌های ارزون و بی‌کیفیتی که فقط برای گرفتن یه پلاتینیوم تروفی آسون ساخته میشن. مثلا شرکت افیل گینز قراره حدود 1000 تا از بازی‌هاش حذف شه.
این یه پاکسازی بی‌رحمانه است.
اما اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. مرز دقیق بین یه بازی مستقل کوچیک ولی صادقانه و یه شاولور کجاست؟ یه هوش مصنوعی یا ناظر چطور میتونه بدون خفه کردن خلاقیت این غربالگری رو انجام بده؟
خب کار خیلی سختیه. سونی باید معیارهای مکانیکی تعریف کنه. مثلا هوش مصنوعی کدای بازی رو چک میکنه ببینه آیا طرف فقط یه سری مدلای آماده رو کپی پیست کرده یا واقعا مکانیک جدیدی نوشته. نسبت زمان گیم پلی به قیمت هم مهمه.
پس دیولپرهای مستقل واقعی هم یکم ترسیدن.
بله، ترسناکه براشون، اما کاربران به شدت استقبال کردن و امیدوارن نینتندو و ایکس باکس هم همین کارو بکنن.
خب سونی داره دیوارهای باغ کنترل شده خودش رو بلندتر میکنه، اما وقتی از این محیط کنترل شده میایم بیرون و میریم سراغ شبکه‌های سازمانی، میبینیم که وقتی کنترل از دست بره چه فاجعه‌ای رخ میده. گزارش شرکت مندینت که متعلق به گوگل خیلی نگران کننده است.
بله، تو دنیای شبکه‌های سازمانی نقص‌های امنیتی میتونن کل یه ساختار رو فلج کنن. مندینت یا آسیب پذیری زیرو دی یا همون روز صفر تو تجهیزات شبکه سیسکو پیدا کرده، مشخصا تو سیستم‌های استیون.
شناسه آسیب پذیری هم CVE-2026-2024-5 هست و امتیاز بالای 7.8 گرفته. اما کلمه زیرو دی همیشه تن آدم رو میلرزونه.
چون معنیش اینه که سازنده هیچ فرصتی برای رفع مشکل نداشته.
دقیقاً. و قسمت ترسناک ماجرا اینه که هکرها حداقل 2 ماه قبل از کشف این حفره تو سیستم بودن. دسترسی محلی و حتی سطح روت پیدا کردن و برای خودشون حساب کاربری جعلی ساختن.
داشتن دسترسی روت یعنی هکر کنترل مطلق داره. این تجهیزات سیسکو وظیفه‌شون مدیریت ترافیک بین شعب مختلف یه سازمانه. وقتی هکر مغز متفکر شبکه رو میگیره و حساب جعلی میسازه، در واقع یه پایداری تو سیستم ایجاد میکنه.
پایداری یعنی چی دقیقاً؟
یعنی حتی اگه مدیر شبکه دستگاه رو ریستارت کنه، هکر بازم از طریق اون درهای پشتی تو سیستم باقی میمونه.
وای، این آسیب پذیری مثل اینه که یه شرکت برای ساختمونش مدرن ترین سیستم امنیتی رو بخره، اما یه نفر کلید شاه قفل رو پیدا کنه و 2 ماه تمام تو زیر زمین ساختمون زندگی کنه و سیم کشی ها رو دستکاری کنه بدون اینکه نگهبانا بفهمن. سازمان سایبری آمریکا هم اخطار داده که باید تا 26 ژوئن این پچ نصب بشه.
و این نشون میده که نظارت مستمر بر لاگ های سیستم چقدر حیاتیه. دیوارهای آتش کافی نیستند. باید حرکت‌های جانبی هکرها را داخل شبکه پایش کرد.
خب، در برابر این تهدیدات شبکه، خبر خوب اینه که نیروهای بین‌المللی هم بیکار ننشستن. اونا مستقیماً به قلب زیرساخت‌های مجرمان حمله کردن. عملیات پایان بازی یا همون آپریشن اند گیم.
یه همکاری بی‌نظیر بین یوروپول، مایکروسافت، بیت دیفندر و چند تا شرکت امنیتی دیگه.
اونا شبکه‌های بدافزاری خطرناکی مثل آمادی که یه باتنت ماژولاره و استیل سی که سارق اطلاعات مرورگراست رو متلاشی کردن. باورتون میشه 27 میلیون اطلاعات هویتی به سرقت دفتر رو بازیابی کردن. هدفشون نابودی خط تولید باج‌افزارها بوده.
آره، زدن به زنجیره تامین مجرمان.
اما خب همه اینها به چه معناست؟ آیا این شبیه دستگیری یک کارتل مواد مخدر نیست؟ شما یه گروه رو دستگیر می‌کنی، فردا یه گروه دیگه جاش رو می‌گیره. آیا ما توی این فضای سایبری فقط داریم یه بازی بی‌پایان موش و گربه انجام می‌دیم؟
چشم‌انداز تهدید که همیشه فعاله، ولی نکته شگفت‌انگیز تو اینجا اینه که این عملیات قدرت هماهنگی بین‌المللی رو نشون داد. اونا با استفاده از فضای ابری مایکروسافت سرورهای هکرها رو ردیابی کردند و به جای پاک کردن ویروس از سیستم قربانی، خود سرورهای مجرمان رو خاموش کردند.
پس در واقع هزینه کار رو برای مجرمان بردن بالا.
دقیقاً.
این توانایی رأی‌گیری بین‌المللی حالا داره توی جای دیگه هم خودش رو نشون میده. دنیای ظاهراً ناشناس ارزهای دیجیتال. دیگه خبری از مخفی شدن‌های آسون نیست.
بله، محکومیت نومان سلیمانی یه مثال عالی برای این موضوعه.
ایشون یه کلاهبردار کریپتو بوده که حالا به 15 ماه زندان محکوم شده و باید 1.4 میلیون دلار رو برگردونه. روش کارش هم این بوده که هویت اینفلوئنسرهای معروف کریپتو رو تو تلگرام جعل می‌کرده و وعده سودهای بالای 20% تو طرح‌های استیکینگ می‌داده. و مردم هم
متأسفانه به پیام‌های تلگرامی اعتماد می‌کردن.
دقیقاً، همیشه میگیم هرگز روی پیام‌های تلگرامی سرمایه گذاری نکنید. اما نکته فنیش اینجاست که این آقا از میکسرها و صرافی‌های غیر متمرکز استفاده کرده تا رد پول رو پاک کنه. ولی FBI با تحلیل بلاکچین گیرش انداخته.
ببینید، میکسرها ابزارهایی هستن که پول صدها نفر رو قاطی میکنن تا رد تراکنش گم بشه. اما FBI با تحلیل‌های رفتاری و الگوریتم‌های پیچیده تونسته این گره‌ها رو باز کنه.
راستش بلاکچین مثل یه صحنه جرم سیمانیه. حتی اگه مجرم از نقاب یا میکسر استفاده کنه، جای پاش تا ابد تون سیمان خوش شده و FBI میتونه ردیابیش کنه. البته آمارها نشون میده تو سال 2025 کلاهبرداری‌های کریپتو 5 میلیارد دلار ضرر زدن که یه رشد 40% رو نشون میده.
این یعنی هک کردن ذهن انسان از طریق مهندسی اجتماعی هنوز خیلی راحت تر از هک کردن کدهای رمزنگاری شده است.
حالا که صحبت از تکامل و امنیت تو دنیای رمزارز هاست، خود شبکه اتریوم به عنوان دومین رمزارز بزرگ جهان هم داره یه جراحی سازمانی بزرگ انجام میده تا چابکی خودش رو حفظ کنه.
بنیاد اتریوم داره یه سری تغییرات بنیادین میده. اونا حدود 15 تا 20 نفر از نیروهاشون رو تعدیل کردن
که تمرکزشون رو بذارن روی پروتکل‌های هسته‌ای. اما جالبه که توسعه دهندگان ارشد یه نهاد جدید به اسم ایت لبز را انداختن. هدفشون تجاری تر شدن و نوآوری کاربردیه. ویتالیک بوترین هم از این قضیه حمایت کرده و گفته این یه رقابت سالمه
و به سمت غیر متمرکز سازی واقعی میره.
ولی من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا این تفکیک تیم اصلی شبیه یه جنگ داخلی نیست؟ از کجا معلوم این به اصطلاح رقابت سالم باعث نشه توسعه اتریوم به خاطر اختلاف نظرها کند بشه؟
خب، این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. تو شرکت‌های سنتی این یه بحرانه. اما تو پروژه‌های بلاکچینی، تنش‌های سازمانی اغلب منجر به خروج از بوروکراسی میشه. بنیاد اتریوم خیلی آکادمیک شده بود. ایت لبز میتونه سرعت ناوری تو لایه‌های کاربردی رو بالا ببره. تا زمانی که همکاری روی پروتکل اصلی حفظ بشه، این یه برد محسوب میشه. بازار هم واکنشی منفی نشون نداده و سرمایه‌گذاران دارن به خریدشون ادامه میدن.
پس در واقع یه پوست‌اندازی برای بلوغ بیشتره. خب، بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. شما که شنونده ما هستید، امروز یه نگاه کلی انداختیم به مرزهای جدید دنیای دیجیتال. از تلاش سونی برای کنترل کیفیت تو کنسول‌ها و پاکسازی فروشگاهش تا نبرد بین‌المللی با بدبخت‌زارها و کلاهبرداران کریپتو و در نهایت تلاش اتریوم برای بقا. همه اینها نشون میده که اکوسیستم‌های فناوری ما دارن پخته‌تر میشن
و دارن خطوط قرمز جدیدی رسم میکنن. این ذات تکامله.
دقیقاً. و بازم یادآوری میکنم که ما تو این واکاوی کاملاً بی‌طرف بودیم و هیچ کدوم از ادعاهای شرکت‌ها رو شخصاً تایید نکردیم. اما میخوام برنامه رو با یه سوال عمیق تموم کنم تا شما هم یه مقدار روش فکر کنید. ما دیدیم که چطور انسان‌ها دارن تلاش می‌کنن جلوی محتوای زباله و بدزارها رو بگیرن. اما با توجه به اینکه هوش مصنوعی داره با سرعت ترسناکی تولید محتوای بی‌کیفیت و حتی بدزارها رو خودکار می‌کنه، آیا تو آینده نزدیک مجبور نمی‌شیم کنترل تمام این دروازه‌ها رو کاملاً به دست پلیس‌های مرزی هوش مصنوعی بسپاریم؟ و اگه چنین روزی برسه، چه کسی قراره بر خود این نگهبانان مصنوعی نظارت کنه؟ روی این موضوع فکر کنید تا واکاوی عمیق بعدی. خدا نگهدار شما.